از طلاق عبور کرده ولی آسیب های طلاق تو بدنش هست و راه علاجش فعلا قرصه و او هم آسیب دیده در این شرایط نابسامان اجتماعی. یا شخصیت جمال، این معلمی که الان به یک نظرگاه تازه رسیده، خیلی دیوانوار داره جلوی تمام این تحولات رو میخواد بگیره و مثل این هیپی های آمریکایی او هم دچار یک تشویش عقایدی هست که نظم موجود یا این نظم مدرنیته رو نمیخواد بپذیره و از یک حال و هوای جنونبار داره حرف میزنه که این آدم ها رو به حال خودشون بنا به اون غریزهشون بنا به اون طبیعتشون رها بکنید، بگذارید همینجور بگردند و همینجور مثلا زندگی کنند. او هم سر سازگاری با این شرایط رو نداره. اون شخصیت های روستایی هم آسیب پذیر هستن. مثلا مسئله که تو این قصه ما میشنویم و شب اول باهاش مواجه میشیم، اون هم یک قصه ریشه دار داره. اون مرگ پدرش هست توی مسئله گوهرشاد بعد از اتفاقات فکر میکنم کشف حجاب هست یا اتفاقاتی هست که توی گوهرشاد اتفاق میفته و پدرش رو از دست میده. او هم حالا به گونه ای آدم آسیب پذیری هست و توی این معادلات دیگر اون حالت طبیعی خودش رو از دست داده و یک عصیانگر هست و چون این لحاظ زبانی اتفاق افتاده حالا متهم هست، ولی برای خروج از این اتهام پسرش رو متهم میکنه. نظام که حالا حضور فیزیکال نداره اما خیلی دربارش صحبت میشه. فرشید خان که با وجودی که ارباب رعیتی از بین رفته، یک راه تازه پیدا کرده برای اینکه ارباب مردم بشه و استثمارگر بشه. و شخصیت مرتضی که بیشتر یک شخصیت روشنگر هست، نابینایی که روشنگر هست، یک نابینایی که متعالی هست، متعالی فکر میکنه و انگار راه نجات این مصیبت رو او داره پیش بینی میکنه. اینجا آفتاب خاموش است و حالا رمز و راز این دگرگونی این هست که دوباره این آفتاب طلوع بکنه، دوباره این آفتاب بیدار بشه، دوباره این گرما بیاد و این سرما رو از بین ببره.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. برای اینکه تنوعی بشه موسیقی گوش میدیم، برمیگردیم با آقای دکتر بحث رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر، توضیحات شما رو در مورد شخصیت ها میشنویم.
خواهش میکنم. خب جناب آشفته شخصیت ها رو خیلی خوب تحلیل و تجزیه کردن، اما من به صورت تکمیل نکاتی رو عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خب شخصیت هایی که ما در این قصه باهاشون مواجه هستیم به نوعی با اعمال، رفتار و گفتگوها به نوعی دارن پرده برداری میکنن از یه سری اتفاقها، یه سری رویدادها، یک سری تفکرها، نگرشها و خب اینها دارن نمایندگی میکنن. سرهنگ قصه ما، سرهنگ مختاری، به هر حال آدم مهمی هست، دقیق، منضبط، کاربلد و یه جور کاوشگر. یعنی اومده در پی برملا کردن یک راز که خب قطعاً یک اتفاق مهمی هست دیگه، یعنی تأکید میشه و این شخص برای مأموریت انتخاب میشه. و جالبه که از تهران، از پایتخت اعزام میشه، یعنی از همون مرکزی که جلسه‌های پیشین عرض کردم، از مرکز کشور، از مرکزی که انقلاب سفید یا اون اصلاحات ارضی و این مسائل حال به نوعی تصویب شده، به اجرا گذاشته شده، حالا قراره که بره یک قتلی رو رمزگشایی بکنه، ولی اتفاقهای روستا رو پس از انقلاب سفید داره میبینه که چه چیزی هست و علارغم جدی بودن، علارغم اینکه جاهایی سر کار به نوعی جدی داد میزنه که بتونه به حقیقت برسه، یه جایی اون رأفت رو داره، مهربانی رو داره.
بله.
که خب خیلی ظریف اشاره کردن جناب آشفته، اونجایی که غذای خودش رو میده به سربازها، یعنی از سر دلسوزی و محبت. پس میبینیم شخصیت نه سفید نه سیاه، یعنی شخصیت حال خیلی سیاه نداریم و خاکستری هست. اما یکی از کاراکترهایی که ما داریم احمد آل جمال هست. من فکر میکنم به نوعی میتونه یک ارجاع و یک اشاره ای داشته باشه به جلال آل احمد، چون شخصیتی هست که خودش به عنوان معلم به روستا اومده، یعنی به عنوان کسی که حالا داره اون فرایند مدرنیسم و مدرنیته رو طی میکنه و اومده اونجا آموزش بده. الان خودش کامل مخالف بحث حالا مدرنیسم و مدرنیته شده، میگه که چه لزومی داره که سواد یاد بگیرن، سواد لازم نیست و اعتقادش اینه که مثل پدرها و پدر بزرگاشون همین جوری زندگی رو ادامه بدن.
به یقین این آدم جلال آل احمد هست به واسطه این که دو تا کتاب داره، یکی در خدمت و خیانت روشنفکران و یکی دیگر کتاب غرب زدگی، که در هر دوی این کتاب ها اون این تفکر رو داره و نقد تندی بر غرب زدگی داره و یکی از روشنفکرانی هست که خیلی آمدانه و خیلی آگاهانه و جز اولین نفرهایی هست که خیلی متوجه‌تر داره این قضیه رو روشنگری میکنه و خودش هم معلم بوده و همه اینها نشون میده که پس این آدم هست که و در اینها توی جریان‌های روشنفکری ما به ویژه جریان‌های چپ و حتی جریان مذهبی در هر دوی این جریان‌ها به واسطه اینکه این فراز و نشیب رو داشته دیگه، او مذهبی بوده بعد چپ میشه دوباره مذهبی میشه و همیشه چیزی بین مذهب و چپگرایی هست، همیشه در هر دوی این جریان ها تاثیرگذار بوده.
درست.
و بعدها هم ما میبینیم توی رمان ها و حتی فیلم های متعددی این شخصیت به شکل پررنگ یا کمرنگ حضور داشته. در همون
فیل در تاریکی
هم شخصیت جلال یک جورایی یک نسبت هایی با جلال آل احمد پیدا میکرد که اونجا نتیجه طالقانی بودنش بود،
از طالقان اومده بود،
جغرافیای مشترک. اینجا از هم بازی با اسم هست، هم نوع مواجهه هست، نوع مواجهه که نشون میده که این آدم معترض یا این آدم مخالف خان با توجه به این سبقه‌ای که داره، با توجه به این کتاب‌هایی که منتشر کرده، با توجه به این جریان‌هایی که در جامعه ایجاد کرده و به لحاظ سیاسی و به لحاظ فرهنگی بسیار مؤثر بوده، پس این نزدیک هست به این چیزی که آقای استیری بهش داره اشاره میکنه.
بله.
دقیقا ناقد مدرنیت هست و خیلی هم محکم پای حرفش میسته و میگه که بالاخره مدرنیسم کارش دوشیدنه و چه دردی رو دوام
تون بودن و رادیکال بودنش،
یعنی دقیقا کامل برگشته عقاید و اعتقاداتش و در نهایت به نوعی مخالف و ناقد اصلی مدرنیته میشه، با اینکه خودش به عنوان حالا سپاه دانش و آموزگار به این روستا اعزام شده و همون قرار بوده که کار معلمی رو انجام بده، ولی بر میگرده از اون نگاهش و حالا اون تفکر قبلیش. و حالا یکی از شخصیت هایی که بهش اشاره کردید، شخصیت کلیدی ماست که حالا قصه داره حول اون شکل میگیره، هما هست که به مشکل های روانیش اشاره کردید که توی رابطه عاطفی که با کوروش داشته، به نوعی حالا میتونیم سنت خودمون بدونیم، فردی که ایرانی هست مال اقلیم خودمون، دوچار مشکل میشه و با یک جوان آمریکایی که حالا رویای شاید خیلی از آدمهای اون روز بوده آشنا میشه و به او دلباخته میشه و این جوان هم به نوعی به شکل دیگه عامل فروپاشی درونی هما میشه. حالا خود این شخصیت ها،
حتی این رابطه ها هم رابطه های بدون مقدمه هست، این رابطه های غربی هست که برای ما تعریف نشده هست. بنابراین اون کسی که ارجح هست، قدرتمندتر هست تو این جامعه همچنان مرده، اون تعادل رو برقرار نمی‌کنه، یعنی سوء استفاده می‌کنه از ماهیت طرف مقابل. و در این حال ما می‌بینیم بازتاب این ماجرا این هست که زن قربانی این وضعیت هست،
یعنی اون فرایند جذب و طرب درست اتفاق نمیفته، به نوعی طبق فرمایش شما به یک بار است بدون هیچ گونه پیش درآمد و مقدمه چینی. و خود هما هم باز عامل فروپاشی یک کس دیگه، مثل این بازهای دومینوی که اگر همون اولی بریزه تا آخر این زنجیر اتفاق میفته، عامل فروپاشی چه کسی میشه؟ نظام. بالاخره نظام دلباخته این شخص میشه که خب شخصیت خیلی جذاب متفاوت هست و خیلی جدید امروزی و میتونه نماینده مدرنیته باشه که بعد گم میشه، سر به بیابان میذاره. یعنی نظام رو میتونیم حکایتگر یک نظم،
یک فرهاد دیگه، یک فرهاد سنتی هست که از سوی یک شیرین مدرن فهمیده نمیشه، اونجا فرهاد در یک وضعیت دیگری فهمیده نمیشه و بعد به دروغ میگن که شیرین مرده و بعد او خودکشی میکنه. اینجا باز چون ترد میشه و این ترد شدگی به واسطه این هست که او به سمت فرشید خان رفته، تبدیل به یک ماجرایی میشه که اون ماجرا سمت سویش این هست که این بچه رو، این نظام عاشق رو از این وضعیت بیرون میبره و ما نمیدونیم او چه سرنوشتی داره پیدا میکنه.
و جالبه بیگناهیش رو چه کسی تصدیق میکنه؟ چون همون اول مسئله میگه که پسر من، یعنی پسر من قاتله و داره پدر اون پسرش رو تأیید میکنه، اما آن کسی که به بیگناهی او تأکید میکنه همون مرتضاست که خب به هر حال یک خوابی دیده و یک رویای صادقه ای داشته. یعنی میخوام بگم نظام رو هم ما میتونیم یک نظم درونی اون روستا بدونیم. بالاخره یه سازوکارهایی داره اون روستا،
یک انسان طبیعیه دیگه،
یه انسان طبیعی، حالا یک عنصر خارجی دیگری اومده و این نظم رو به هم ریخته، باعث حالا یک عدم تعادلی شده. خب به هر حال حضور یک باره ای بدون مقدم است و میره، یعنی این نظام هم دوچار فروپاشی میشه و سر به بیابان میساره. و یه شخصیت دیگه ای داریم، پروین هست، شخصیتیه که خب به هر حال وفادار به میهنش هست، کارش رو یک جور وظیفه و ادای دین میدونه و خب این رو به زبان میاره این شخصیت و میتونیم نماینده کسی بدونیم که موافق هست با این جریان. یعنی همونطور که عرض کردم یک مدرنیته اتفاق افتاده، قراره تغییراتی رخ بده، یک سری موافق و یک سری مخالف، یک شخصی مثل احمد آل جمال مخالف 100% و خب یک کسی مثل پروین خیلی موافق و همسو و همراه هست. خب فرشید خان رو هم داریم به عنوان نماینده طبقه فرادست، حاکم زورگو، که همون باز اون رگه های زورگویی رو داره، با اینکه به هر حال اون نظام ارباب رعیتی داره ضعیف میشه، اصلاحات ارضی اتفاق افتاده، اما همچنان مقتدره و این ناراحتی رو به زبان میاره که دیگه اون قدرت این تنبیه کردن و کتک زدن اینها رو نداره، اینکه از من حرف شنو نیستن، سر تمام این خلق الله منت میگذاره و خودش رو هنوز ارباب میدونه و تنبیه کردنها رو همچنان انجام میده. یک بار تنبیه بدنی، یک بار هم در قالب پول گرفتن از اون حق آبی که حالا مکینه ای داره و داره اون پول رو به نوعی از اون رعیت میگیره. یعنی این هم به نوعی یک تنبیهی میتونه باشه که جریان ادامه داریه.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. تا فردا شب که باز هم در خدمت شما باشیم. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. من مینو جبارزاده به همراه دیگر عوامل برنامه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره پیامکی 30075 با ما در ارتباط باشید. امشب چشمهایت را ببند و در دلت با خدا سخن بگو. شاید آرزویی داری، شاید دعایی برای یک عزیز، بگو، میشنود. شبتان پر آرامش، فردایتان بر وفق مراد.
همراهان گرامی، نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. علاقه‌مندان میتونن تکرار این نمایش وقتی خورشید خوابید رو ساعت 2:30 مجدد از مجموعه نقد و نمایش بشنوند و همراهی کنند این مجموعه رو. در این لحظه تقدیمتون میکنیم تکرار نمایش غریبه رو که اولین قسمت اون تقدیمتون میشه به مدت 14 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
غریبه، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب حضور نورالدین جوادیان، بهناز بستاندوست، نگین خواجه نصیر. کارگردان سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول،
یعنی چی؟ چرا خاموشه؟ کسی خونه نیست؟ پورا؟ آمین؟
چی شد؟ چراغ روشن کن.
او منوچه؟
او
منو چه چی شد؟
او سرم
کجا خوب؟
چی میدونم به این ستونه با...
یعنی تو نمیدونی اینجا خونه ستون داره منو چه؟
شرمنده دیگه خانو، وقتی همه جا ظلماته بعدش یه هو یه باد کنک جلو رو میتره که نمیتونم واکنش غیر ارادی و نقشه خونه همه هنگ کنم خانو.
خیلی خوب، حالا دستتو بردار ببینم چی شد.
سب کن چیزی نیست، نه خونه یا خونه
چقدر زهر دیده منوچه، داره برهم میکنه دیدید خواهد بر سرم.
من با تمام وجود دارم حسش میکنم.
خیلی سرم، میخواستم غافلگیرت کنم شب تولده.
پوران جان میشه خواهش کنم دیگه تو هیچ مناسبتی من غافلگیر نکنی؟ عاجزانه ازت تمنا میکنم. باشه
خب این جنبه نباش دیگه مهندس، تا باد نکرده بذار برم یخ بیارم بذارم روش. کادو تو الان نیارم پس؟
نه بذار سب کن بذار کم رو براشم. بله دستتم درد نکنه.
کادو رو باز میکنن، حسن که کردن بعد تشکر میکنن.
این اندازه یه تخم مرغ شده.
نه هیچی نیست، یه دقیقه بذارم سره. آروم باش.
یا
خیلی خوب عزیز من. آروم الان خوب میشه، الان خوب میشه، خیلی هم بد نیست. خب چقدر دیر اومدی تو راستی؟ میدونی از کی منتظرت نشستم تو تاریکی؟
بابا توی جلسه مهم بودم خانم، فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه
اینجا،
ولی خب ارزشش داشت.
قشنگ بذار سر.
زب کن فشار نده.
بابا فشار نمیدم. چطور مگه چه خبر بود حالا؟
حالا میگم به
بذار این بر
یواش بذار.
خیلی خوب
دست درد نکنه. خوبه
خیلی درد میکنه من چه؟
چیزی نیست، خوب میشه. آرمین صداش نمیاد، سرش گرم چیه مگه؟
هیچی، آرمین که اصلا خونه نیست.
خونه نیست؟ کجاست؟
با دوستش کیان.
یعنی چه؟
آروم باش.
ساعت 10 بوران، دو تا بچه 10 ساله این وقت شب بیرون چی کار دارن؟
بیرون چیه بابا، خونه کیانه.
مهمونی تولده؟
نه هیچ مناسبت و مهمونی در کار نیست، خودشون دوتان با یه ایکس باکس و دوتا دسته بازی.
در عجب هم بچه های امروزی چرا سیرمونی ندارن از این بازی های مجازی؟
سوال خوبیه، فکر کنم محققای زیادی هم دارن روش کار میکنن.
هیچ وقتم به نتیجه نمیرسن
احتمالا. نداری یخو دیگه؟ بذار باشه دیگه یکم.
سرد آخه،
چقدر بر میره به این
پیشونی؟ هیچی، دستم هم سر شده. خب الان ما باید بریم دنبال آقا آرمین یا بابای کیان میاردش؟
هیچ کدوم، آرمین قراره شب اونجا بمونه.
چی؟ شب اونجا باشه؟
آره دیگه، غروب که مادر کیان با ماشین اومد دنبالش اجازه خواست بچه ها شب و با هم باشن. منم گفتم باشه، مشکلی نیست.
یعنی چی مشکلی نیست خانم؟ چه معنی میده بچه 10 ساله شب و یه جایی غیر از خونش باشه؟
منوچهر جان، غریبه که نیستن اینا، خانواده محترمی هن.
مگه من میگم نامحترمن یا خدا نکرده مشکلی دارن؟ کار درستی نیست عزیز من. بچه‌ای که عادت کنه شب و بیرون از خونه باشه دیگه نمیشه کنترلی داشت رو تربیتش. عزیز دل من
که زیادی داری گندش میکنی ها.
گنده هست عزیزم. اینقدر داد منو در نیاری مغزم تکون خورده اصلا. فکر کردی مزه این شبی داری تو خونه مردم بره زیر دندونش دیگه ما میتونیم حریف آقا آرمین بشیم؟ بهت قول میدم هفته بعدم دلش میخواد شب و خونه یه رفیق دیگه‌اش باشه. الان شما نمیتونی مخالفت کنی چون ایشون قبلا تست کرده و جواب گرفته.
خودت میدونی من کاری ندارم. بعد اگه انتظار داری الان من زنگ بزنم به خانم سلطانی بگم آرمین رو برش داره بیاره اینجا، من این کارو نمیکنم.
بله بله، برای شما که کسرشن زنگ زنی اجازه که دادی رو نقض کنی. بله میدونم. این کیسه رو بگی.
چیه؟
من خودم میرم دنبالش.
همینجوری بی خبر میخوای بری در خونهشون؟ خوب نیست.
شما آدرس و شماره سلطانی رو بده، باقیشو بسپار به خودم.
نه جانم، نه عزیز من، من نمیشینم خونه بری هر کاری دلت خواست بکنی.
من میخوام چیکار کنم؟ دین دین، سلام آقای سلطانی، شبتون بخیر. شما سینای کسمایی، شب شما بخیر. بفرمایید. خیلی ممنون. میشه لطفاً به آرمین بگین من پایین منتظرم وسایلش برداره بیاد؟ چرا آرمین جان قرار بود شب اینجا باشه که؟ خانومم اجازهشو از خانمتون گرفته بود. بله بله همینطوره، اما متاسفانه خانم بنده اطلاع نداشتن که پدر بنده، یعنی پدر بزرگ آرمین، در راه تهران و اینکه پدر بنده به عشق دیدن نوش داره این راهو میاد.
آقا جون پاشه بیا تهران به شوق دیدن آرمین. آره خب اینو که آرمین اونجا بشنوه با یه جمله دروغتو در میاره، آبروریزی میشه جلوی اونا.
خانم اگه اگه شما تو رو درواسی نمیموندی و با یه نه محترمانه خانم سلطانی رو جوابش کرده بودی، الان این گرفتاری ها رو نداشتیم. به خدا
نگیر دیگه، منو چه رفته دیگه، بذار بمونه امشب.
نه 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 فورا نمیتونم خودم راضی کنم. میدونم دیگه این بچه نیاد تا صبح من خواب ندارم.
حداقل بهونه تو پیدا کن بعد را بیفت.
تو را فکر میکنم همه چیزی پیدا میکنم. حالا ببین آدرس و شماره شو برام پیام کن.
نه خیر، مثل اینکه امشب قراره تبدیل بشه به یکی از مزخرف ترین شبهای زندگی. سب کن ببینم من خودم باید میام.
نمیخوام، من خودم انجامش میدم دیگه.
آره انجامش میدی، میدونم که انجام میدی، حتما هم انجام میدی، ولی میترسم به طرز فجیع انجام بشه، طوری که دیگه نتونیم حتی جلوی پسرمون سرمون رو بگیریم بالا.
آره اخ سر گفتی، اخ سرم درد میکنه.
آخ من میشه باد کرده واقعا.
آرمین جان ساکتی؟ آرمین
ولش کن، سر به سرش نذار.
من میخوام از دلش در بیارم.
سعی بیهوده از هر کاری بکنی، با اون آسمون ریسمونی که اونجا بافتی این بچه حالا حالا ها دلش صاف نمیشه.
چرا؟ میتونم همین الان با وعده خرید جدید تا این ورژن کنسول بازی دلش رو دست بیارم، ولی نمیخوام با یه ترفند مادی این موضوع رو رفع رو جوش کنم.
تو که اصلا خونه نیستی بخوای رفع رو جوش کنی، این منم که صبح تا شب با این عجوبه درگیرم.
خانم یکم آستانه تحمل تو بالا ببر لطفا، این درگیری قرار 24 ساعته بشه.
منظورت چیه؟
منظورم غیبت کامل منه، لاغل برای یه سال.
کجا مگه میخوای بری؟
یه منطقه دور افتاده تو استان چهارمحال و بختیاری.
اونجا چی کار داری؟
خب یه همچین جایی چی کار دارم به نظرت؟
من چه؟ پروژه کاری؟
با وزارت نیرو قرارداد تکمیل یه سد خاکی رو امضا کردم امروز.
چه خوب. بالاخره تونستی یه پروژه بزرگ بگیری. من چه؟
آره آره، ولی خب عجله دارم، متعهد شدم یه سال پروژه رو به بهره برداری برسونم.
خب حتما شدنیه که تعهد دادی.
آره شدنیه، به شرطی که با نیروی کار کافی از هفته بعد کار دست بگیرم. اونم یه کار بی وقت رو تمام وقت، میدونی مشکل.
ببینم این کار بی وقت و تمام وقت
خب
شامل خودت هم میشه؟
پس چی؟ نقشه صد و کی میخواد پیاده کنه؟ بنده دیگه. تازه کارفرمای پروژه هم خودم هم.
اینجوری باشه پس فقط آخر هفته ها میتونی بیای خونه؟
پوران جان من دارم میگم کار بی وقت و تمام وقت، یعنی آخر هفته و تعطیلی و معطلی و اینا نداریم تا پایان پروژه.
یعنی میخوای بری یه سال دیگه برگردی؟
آخ جون، آخ جون، آخ جون.
چی؟ آخ جون؟
آرمین
شما نبود
با کی بودی فر؟
جبدت این مرحله سخت رد کردم خیالم راحت شد.
صحیح آرمین جان، شما مگه نمیدونستی امشب تولد باباییه؟
چرا؟
خب پس چرا نموندی خونه؟ تو برنامه سورپرایز مامانت مشارکت چرا نکردی؟
به خاطر اینکه با کیان بیشتر خوش میگذشت.
آرمین یعنی تو دوست تو به خانواده ترجیح میدی؟
ترجیح یعنی چی؟
یعنی به جای
این که ولش کن خانم، ولش کن دیگه، یه سوال پرسیدی بچه‌ام جواب داد. اگه دوستش رو به خانواده‌اش ترجیح میده خانم، ما مقصریم که نتونستیم براش جذابیت ایجاد کنیم.
نه خیر آقا، مشکل جای دیگه است.
کجا؟
ایشون اگه بازی‌های مجازی و کامپیوتری رو ازش بگیری با همون دوستش هم علاقه نداره معاشرت کنه. نگاش کن تو، از پای کنسول بازی کندیم آوردیمش، سوار ماشین نشده تبلتش رو روشن می‌کنه، یعنی حتی تا خونه هم نمیتونه بدون ابزار بازی سر کنه. میبینی؟
این تکنولوژی جدید شده بلای جون خانواده ها.
بله، ولی من کسی نیستم بشینم تماشا کنم ببینم چی به سر بچم میاد. خدا شاهده ببینم از حد داره میگذرونه لپتاپ، تبلت، گوشی، کنسول بازی همه رو ازش میگیرن.
خیلی خوب.
چیه؟ باز نشستیم پای حرفای اون خانمه کارشناس تلویزیون؟
نه خیر آقا، خودمون انقدر آگاه هستیم که بدونیم این بازیای مجازی چه بلایی داره سر مغز و چشمت میاره.
نه خیر، هیچ بلایی نمیاره، همش حرف الکیه.
آره اینو نگی چی بگی تو؟ خاموشش کن ببینم اون تبلتو. خاموشش کن.
خب باشه، بذار این مرحله رو تموم کنم بعد خاموشش کنم.
میگم همین الان خاموشش کن. آرمین من با شما نیستم.
همه پدر مادر دارن، ما پدر مادر داریم. بفرما
یعنی بشکنه این دست که نمک نداره. تحویل بگیر آقا منوچه، 10 سال خودمونو وقف آقا کردیم، اینم جوابش.
لا اله الا الله.
حالا ببین آقا، 1 سال چشم تو رو دور ببینه چه آتیشی بسوزونه تو خونه. منوچه من نمیتونم تنهایی از پسش بر بیام، این از من.
اداره شلوغش میکنه بابایی. من کسی پاشو رو دومم نذاره، هیچ کاری باش ندارم.
منوشین میبینی حرف زدنشو؟
خب بیا آرمین جان پسرم، اینجور حرف زدن اصلا برازنده یه بچه 10 سالی با تربیت نیست.
من چی گفتم بابا؟
میخواستی چی بگی؟ حالا بریم خونه صحبت میکنیم.
آخه این ماما خانمو
ساکت باش ببینم.
خونه گفتم، خیلی چیزا هست که باید درباره‌اش صحبت کنیم، دیگه هم حرف نباشه.
خب عزیزان، تا فردا همین ساعت همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها در بخش شبانگاهی. اولین قسمت از تکرار اولین قسمت نمایش غریبه تقدیم حضورتون شد، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. 301075 و 162 پل ارتباطی شما با شبکه نمایش، یا تماس بگیرید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظراتتون رو بهشون انتقال بدید، و یا به 301075 برای ما پیامک بفرستید. همچنان همراه ما باشید در این بخش، و ضمناً این رو هم یادآوری میکنم از امشب برنامه معمای نیمه شب ساعت 23:45 براتون پخش میشه که میتونید همراه ما بشنوید. سوالی براتون طرح میشه از دل نمایشی که پخش میکنیم، و شما 15 دقیقه این تا ساعت 24 فرصت دارید پاسخ رو به 301075 برای ما ارسال کنید. همراه ما باشید در ادامه.
رادیو نمایش تقدیم می‌کند جعبه موسیقی. پرواز بر فراز آشیانه نواهای ماندگار فیلم در جعبه موسیقی.
چشم‌ها را بسته تا سفری خیال‌انگیز را آغاز کنید. سفری بر بال‌های موسیقی به دنیای پر از افسانه‌های رؤیایی سینما. سفری